رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 5:30 صبح چهارشنبه 12 عقرب 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 1 نوامبر 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سرخط خبرها دنبال میکنیم. داخل شدن اردوی عراق به موصل، فسخ مظاهرات حزب تحریک انصاف در اسلام‌آباد و هشدار آمریکا در مورد احتمال حملات دهشت‌افکنی در هند. همچنان انتظار زنان بلخ از سهیم شدن در سطوح تصمیم گیری، حمایت دوامدار از کسانی که به علت بسته شدن سرحدات در یونان گیر مانده‌اند و جریانات رای‌دهی‌های قبل از وقت در آمریکا از جمله مطالبی است که در بعد از خبرها تقدیم می شود. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمعی.
با عرض سلام، نیروهای ویژه اردوی عراق کنترل ساختمان تلویزیون دولتی داخل موصل را به حیث بخشی از عملیات پسگیری آن شهر از گروه دولت اسلامی به دست گرفتند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سمی آلریدی، یکی از فرماندهان نیروهای ویژه عراق، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که سربازان اردوی عراق شهرک گجله در حومه موصل را تصرف کرده و با مبارزه شدید جنگجویان داعش مواجه شدند. به گفته این فرمانده عراقی، نیروهای داعش برای ممانعت از پیشروی نیروهای عراقی از بم دستی، راکت ضد تانک، سلاح سبک و انجام عملیات انتحاری با موترهای بمگذاری شده استفاده می کنند. خبرنگارانی که با نیروهای کردی و عراقی در تصرف شهر موصل همراه هستند می گویند که داعش با دیوارهای کانکریتی و بمهای تعبیه شده در جاده ها سعی می کنند جلو پیشروی این نیروها را بگیرند. با ورود سربازان عراقی به موصل، صدر اعظم عراق تعهد کرده که تمام راه‌های فرار بر جنگجویان داعش در این شهر بسته خواهد شد و فقط دو گزینه مرگ یا تسلیم شدن به تندروان این گروه باقی خواهد ماند.
عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که خواهان تحقیق در مورد دارایی‌های فرزندان نواز شریف صدر اعظم آن کشور در خارج از پاکستان شده بود، روز سه‌شنبه اعلام کرد راهپیمایی و مظاهرات امروز چهارشنبه در اسلام آباد را به تعویق انداخته است. محکمه عالی پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای تحقیق در مورد دارایی‌های احتمالی فرزندان نواز شریف در خارج از آن کشور کمیسیون را ایجاد خواهد کرد. احتمال وجود این دارایی‌ها در خارج از پاکستان سال گذشته در اسناد پاناما مطرح شده بود. بعد از تهدید حزب تحریک انصاف و برگزاری مظاهرات وسیع در اسلام آباد، پلیس پاکستان شمار از حامیان این حزب را از جمله در ایالت پنجاب دستگیر کرده و هر گونه تجمع و مظاهره در پایتخت را ممنوع اعلام کرده است. برای اولین بار حکومت ایالات متحده آمریکا علنی از امکان حملات دهشت‌افکنی در هند توسط گروه داعش هشدار داد. سفارت آمریکا در دیلی نو شام سه‌شنبه با نشر یک اعلامیه از اتباع آمریکا خواست تا در بلندترین سطح از هوشیاری برای حفظ و افزایش آگاهی‌های امنیتی خود استفاده کنند. قبل بر این در هشدارهای امنیتی از گروه‌های محلی دهشت افکن مانند مجاهدین هندی و یا لشکر طیبه نام برده می‌شد، اما این بار از عملات توسط گروه داعش هشدار داده شده است. تحلیلگران می‌گویند که شاید این هشدار به کشف شماری از اعضای داعش در شهر کرالا مرتبط باشد که قصد داشتند در جریان جشن دیوالی حملات را انجام دهند. در حالی که کمتر از یک هفته به انتخابات آمریکا باقی مانده، اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در اقدامی غیر منتظره 129 صفحه از اسناد را منتشر کرده است که مربوط به تحقیق است از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون. این اسناد مربوط به عفو عامی مالی حزب دموکرات در سال 2001 از سوی رئیس جمهور کلینتون بود، دوسیه‌ای که در سال 2005 بسته شده بود. نشرین اسناد به دنبال جنجال هایی که FBI در مورد ایمیل های خانم کلینتون در دوران تصدی از وزارت خارجه ایجاد کرده است، سوالات را در مورد انگیزه FBI برای نشرین اسناد در همچون موقف زمانی در بین حامیان هیلری کلینتون ایجاد کرده است. ایالات متحده به ازبکستان پیشنهاد کرد که بر اساس بشردوستی یک سیاستمدار مخالف حکومت را که 22 سال را در حبس گذشتانده و در این اواخر 3 سال دیگر بر قید او اضافه شده است را آزاد کند. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
سمندر کوکانوف 72 ساله که زمان معاون پارلمان ازبکستان بود در سال 1994 به اتهام اختلاس و 20 سال حبس محکوم شده بود. گروه های بشری می گویند کوکانوف بعد از انتقاد از اسلام کریموف رهبر پیشین ازبکستان به یک دشمن شخصی او مبدل شده بود. در سال 2014 به اتهام تخطی از قوانین زندان 2 سال دیگر به حبس کوکانوف اضافه شد و گروه های بشری می گویند امسال 3 سال دیگر بر قید او افزوده شده است. نیشا بیسوال معین وزارت خارجه برای امور جنوب و آسیای مرکزی گفت که از حکومت ازبکستان خواستند که به خاطر بشردوستی و اینکه کوکانوف مدت بسیار زیادی را در زندان سپری کرده و با پایان عمرش نزدیک شده است او را آزاد سازند.
ادامه اخبار. در درگیری بین دامداران و زارعین در نایجیر 18 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شد. به گفته مقام ها این درگیری در نزدیکی روستای بانگوی در امتداد سرحد جنوبی نایجیر با نایجیریا زمان به وقوع پیوست که مواشی دامداران قبیله فلانی مزرعه یک زاری را صدمه زد. در این حادثه در حدود 15 خانه عریق شد و با مداخله پلیس خشونت خاتمه یافت. و کوه آتشفشان سنابونگ در جزیره سوماترای اندونزیا یک بار دیگر فعال شد. این آتشفشان در سال 2010 برای اولین بار بعد از 400 سال فعال شده بود. خاکستری که از این کوه به روز دوشنبه بلند شد تا 2.5 کیلومتر به هوا پرتاب شد و به روز سه شنبه به گزارش کارشناسان کوه آتشفشان سنابونگ 16 بار فوران کرد. در اندونزیا بیش از 120 کوه آتشفشان وجود دارد که در مسیر تحول لرزه‌ای در اقیانوس آرام یا حلقه آتش قرار دارد. پایان اخبار.
دونالد ترامپ یا هیلری کلینتون، کی برای 4 سال آینده به قصر سفید را خواهد یافت؟
دموکرات یا جمهوری خواه؟ سیاست رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
پوشش لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را از تلویزیون، رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. کنفرانس مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان از سوی مؤسسه آکسفام، مرکز تعلیمی زنان افغان و وزارت امور زنان آن کشور در بلخ به هدف سهم ساختن زنان در بخش‌های کلیدی و وسطوی تصمیم‌گیری‌های دولت را اندازی گردید. در زمینه گزارشی داریم از میرویس بیژن.
شهلا عدید رئیس امور زنان ولایت بلخ در صحبت به صدای آمریکا میگوید بانک زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل میدهند و این عرف در قاموس اجتماعی نقش بسته، اما این سهم برای زنان افغانستان داده نشده است. به باور شهلا عدید رئیس امور زنان ولایت بلخ، حضور زنان در سطح تصمیم گیری های کلان میتواند بر نقش آنها در مشارکت های سیاسی و اجتماعی اثرگذار باشد.
که باید در سطوح تصمیم گیری بیشتر خانم ها باید بوده باشد. این حضور خانم ها که فعلا در سطح افغانستان و به ویژه در بلخ ما میبینیم، وان هم باید که بیشتر خانم ها در اجتماع سهیم باشن و بیشتر باید که در مشارکت های سیاسی و در اجتماع اینا سهیم باشن و به همون اندازه که ما میگیم که نیم پیکر هر جامعه هستیم، ما به اون اندازه سهم تا هنوزم سهم در اجتماع نداریم.
برگزار کنندگان برنامه کنفرانس مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان میگویند که این برنامه با نام بیان به هدف کمک و توانمندسازی زنان در بخش‌های اقتصادی تلاش دارد تا آنها بتوانند بعد از خودکفایی در روستاهایشان برای سهم شدن در مشارکت‌های سیاسی گام بردارند. عفیزه مرزایی مسئول مرکز تعلیمی زنان افغان در شمال میگوید
نیاز مبرم که فعلا احساس میشه ای است که ما باید خانما را در بخش اقتصادی توانمند بسازیم که وو خودشون به پای خود استاد شوند که خوشبختانه استراتژی اوی که بناوی دری و آخر کم تغییرات را آورده که روی توانمندسازی اقتصادی خانما کار میکنه که ما پروژه خیلی درازمدت را در این راستا گرفتیم که و همراه با قریجات و ولسوالیهای نیازمند میخواهیم کار به خیر آغاز بکنیم به آینده.
از سوی هم زنان اشتراک کننده در این کنفرانس به این باورند که نبود امنیت و موجودیت سنت‌های ناپسند و دید متفاوت جنس دوم بر زنان از چالش‌های اساسی صد راه حضور و مشارکت سیاسی زنان در افغانستان است. انوشه قدرتی و سهیلا حکیمی از اشتراک کنندگان کنفرانس مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در بلخند.
ما ولایت‌های دیگر هم داریم که خیلی در اونجا خانما دست کم گرفته میشن. حتی ما میتونیم که بگوییم در مزار هم خانما همیشه جنس دوم خطاب شده و همیشه به نگاه جنس دوم دیده شده.
ما یک کشور سنتی هم هستیم. اولین مشکل امی قیودات است بالای خانما. اولا امو قیودات های خانوادگی شانه می باشد و بعدا مسائل امنیتی هم چنان هستند که زنان نمی تانند در بعض برنامه ها یا در اجتماع شرکت کنند.
با این حال سوال اینجاست بانک سران حکومت وحدت ملی برای پررنگ شدن نقش خانم ها وعده های سپردن چرا این وعده ها عملی نشده است و چرا زنان برای رسیدن به سطوح تصمیم گیری ها حضور کمرنگ دارند؟ زینب نگزاد اکبری یکی از کارشناسان امور زنان در شمال افغانستان در صحبت به صدای امریکا به این باور است که نبود فرصت ها از مشکلات عمده برای عملی شدن وعده های سران حکومت در برابر زنان است.
من فکر میکنم مشکلی است که زمینه فراهم نیست بر خانمای. اگر بگیم در بخش سیاسی ما میتونیم گفته که شاید ناامنی ها یا وضعیت فعلی که وجود داره یا موجود است یکی از موانع شده سر رای خانما. وضعیت امنیتی یکی از موانع بزرگی باشه سر رای خانما که نمیتونن اینا درست پیشرفت بکنن یا امو اهدافی که دارن به صورت درست صورت دنبال بکنن. کی فکر میکنم موضوعی خیلی کلانی است که مربوط خود دولت میشه که زمانی که امنیت تامین شوه فکر میکنم فرصت ها هم فراهم میشه تا اینکه بتونن خانما کار بکنن و در هر عرصه‌ای که بخواین اونجا نقش خود ایفا بکنن.
با گذشت 2 سال بیشتر از عمر حکومت وحدت ملی هنوز هم زنان در افغانستان با مشکلات مواجهند و زنان هم روزه قربانی خشونت‌های مختلف در این کشور می‌شوند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:43 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش از یونان آغاز می کنیم. ایکساکیا محله در آتن است که از لحاظ داشتن جمعیت انارشیست یا آشوب طلب مشهور است و محله است که بسیاری از پناهجویان در آن مسکن و حمایت دریافت کردند. اما در ایکساکیا یک مرکز اجتماعی وجود دارد که قانونی عمل میکنه و به حمایت دوامدار از کسانی که به سبب بسته شدن سرحدات گیر ماندن و امید باز شدن آن نیز نمی رود متعهد است. جان اوینز خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه از آتن گزارش ارسال داشته که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
در ایکساکیا یک چاپخانه سابق رنگ و رونق تازه یافته است. در این محل با کمک یک گروه رضاکار که کورا نامیده می شود برای کسانی که به اثر سرحدات بسته اروپا گیر ماندن محل مناسب فراهم شده است. در این ساختمان 5 طبقه برای پناهجویان فرصتهای از خدمات دندان تا وکلای مدافع حقوق بشر تهیه شده است. در میان کسانی که در این پروژه رضاکاران دخیل است، یکی هم علی شکریست، یک مسیحی است که بنابر آزار مذهبی از ایران فرار کرده است.
Most of the people are interested to come to the here because they need everything. They need education. They need food.
علی شکری میگوید بسیاری از مردم علاقمند آمدن به اینجا می باشند زیرا آنها به همه چیز نیاز دارند. آنها به آموزش نیاز دارند. آنها به غذا ضرورت دارند. آنها به همه چیز ضرورت دارند. از زمانی که این مرکز در اوایل ماه اکتبر افتتاح شد، یکی از جاذبه‌های مهم آن رستوران رایگان است که در آن یک سوری آشپزی را به عهده دارد که برای پناهجویان غذاهای وطنیشان را پخته می‌کند. حسن منصور که یک رضاکار است در مورد می‌گوید:
I'm doing my best to cook the typical food, the Syrian typical food, Lebanese food, because I know they really miss this food.
من نهایت کوششم را می کنم تا غذای معمول سوری و لبنانی را پخته کنم، زیرا می دانم که این مردم واقعا خواهان غذاهای محلی خیش هستند. کار برای هرچه بهتر شدن این مرکز ادامه دارد و تقاضا برای خدمات آن نیز در حال افزایش است. بعد از آن که مقدونیه سرحداتش را در بهار امسال برای مهاجرین بست، ده ها هزار از پناهجویان و مهاجرین در یونان گیر ماندند. بانک حکومت کمپ‌های را گشوده است، اما این کمپ‌ها در مناطق بسیار دورافتاده موقعیت دارند و برخی از مهاجرین در صدد فرصت‌ها در شهرها اند. این مرکز به طور قانونی به کرایه گرفته شده است و به این مفکوره باز شده است تا فضای محفوظ و قابل اعتماد را برای بزرگسالان و اطفال و یک محل آموزشی و حمایت از آنان را فراهم کند. در حالی که طرز العمل مجاز جابجایی یا حرکت به سایر جاها در اروپا خیلی بکندی و مشقت به پیش می رود، تمرکز طولانی این مرکز به شمول فراگیری لسان یونانی نشان دهنده این واقعیت جدید برای کسانی است که در صدد زندگی تازه برآمدند. لیز کاربرن یکی از رضاکاران کورا است.
The reality is that the borders are closed and you can look at politics all over Europe, but this is not going to change. So most likely what's going to happen is that these people are going to be stopped.
واقعیت است که سرحدات بسته است و اگر به سیاست در سراسر اروپا دیده شود، وضع به آسانی تغییر پذیر نیست. از این سبب آنچه که به وقوع خود پیوست است که این مردم در اینجا برای مدت طولانی باقی خواهند ماند.
بان که در طول روز پناهجویان در این مرکز مصروف بوده و خیالشان آسوده است، اما وقت شب فرا می رسد، وقت آن است تا آنها مرکز را ترک بگویند و دوباره به مشقات زندگی از هم پاشیده خود برگردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در حالی که قوای عراقی وارد شهر موسل شدند، سازمان ملل متحد و ناظر حقوق بشر ادعا می کنند که تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش از یک سو غیر نظامیان را به حیث سپر انسانی استفاده می کنند و از جانب دیگر افرادی را که از دید تندروان داعش مشکوک به نظر می رسند مورد کشتار جمعی قرار می دهند. این گزارش از همکار ما خالد مفتون می شنوید.
بلقیس ولی محقق ارشد در دیدبان حقوق بشر کمین حال در نزدیکی یکی از کمپ‌های بی‌جا شدگان در بیرون شهر موصل مصروف جمع‌آوری معلومات در مورد نقض حقوق بشر در این منطقه است. در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تندروان داعش به طور گسترده از غیر نظامیان به حیث سپر انسانی استفاده می‌کنند.
ISIS came into villages and forced the women and children to walk.
داعش به قریه آمدند و زنان و کودکان را به زور وادار کردند تا همراه آنان به شمال موصل بروند تا از آنان به حیث سپر انسانی استفاده شود و الزاماً از حملات هوایی ائتلاف جلوگیری کنند.
در این حال روینا شندستانی سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا نیز تایید می‌کند که ده‌ها از غیر نظامی به حیث سپر انسانی تندروان داعش قرار گرفتند.
We have reports that just yesterday they attempted to forcibly transfer some 25,000 civilians towards locations in and around Mosul.
گزارش‌های را در دست داریم که روز گذشته آنان تندروان داعش 25,000 غیر نظامی را به زور وارد شهر موصل و اطرافان کردند. غیر نظامیان توسط لاری‌ها انتقال داده شدند. ما در مورد مسئولیت این افراد نگرانی جدی داریم.
خانم ولی همچنین میگوید که در دو سال گذشته زمانی که داعش منطقه موصل را به تصرف خود آورد، سربازان و پلیس عراقی را که در منطقه موصل زندگی میکردند مجبور به ندامت از کار به حکومت عراق کردند. اما حال آنان با تهدید مرگ مواجهند.
What we've seen in the last few days is a huge escalation in a campaign of executions of these people. So executions of police.
آنچه را در چند روز گذشته شاهد بوده‌ایم نشان می‌دهد که این افراد کشته می‌شوند. پلیس و سربازان عراقی که تحت تسلط داعش زندگی می‌کنند اعدام می‌شوند، زیرا تندروان داعش نگرانند که با پیشروی قوای عراقی و هم آهنگی با آنان به سمت موصل احتمالاً این افراد از داخل موصل دست به شورش بزنند.
به دلیل عدم موجودیت منابع مستقل، تعداد دقیق افرادی که توسط تندروان داعش در موصل به گونه دست جمعی اعدام شدند معلوم نیست. اما به گفته خانم شمدستانی، تنها شب گذشته تندروان داعش 40 تن از قوای امنیتی پیشین عراق را به صورت دست جمعی با فیر مرمی از پا درآوردند و اجساد آنان را در دریای دجله انداختند. یک هفته قبل از آن نیز 50 تن دیگر به صورت دست جمعی کشته شدند. اما خانم شمدستانی تاکید می کند که شمار اعدام شدگان احتمالاً به مراتب بیشتر باشد.
واضحاً داعش بالای هر کسی که شک کند که با حکومت ارتباط دارد و یا حتی شک پیدا کنند که افراد با قوای امنیتی عراق همدردی دارند، آنان را مورد هدف قرار می دهند و حتی آنان کشته می شوند.
در گذشته قوای عراقی نیز متهم به تخطی از حقوق غیرنظامیان در جریان جنگ شدند. حال سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر هشدار می‌دهد که ائتلاف ضد داعش باید از حقوق غیرنظامیان حراست کنند.
صرف نظر از اینکه داعش مرتکب چه نوع قصاوت‌هایی می‌شود، بسیار مهم است که طرف مقابل، یعنی ائتلاف ضد داعش، باید قوانین حقوق بشری را در جریان عملیاتشان احترام بگذارند.
پس از 2 سال تر حریزی، حملات تهاجمی برای بازپسگیری شهر موصل که عمدترین مرکز داعش تلقی می گردد به تاریخ 17 مای اکتبر آغاز گردید و در ظرف چند هفته محدود قوای عراقی روز 3 شنبه قادر شدند تا وارد آن شهر شوند. علی نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب دلیل پیشروی برقصا در شهر موصل را هماهنگی میان حکومت عراق و گروه های دانست که در مبارزه بر ضد داعش سهم دارند.
هیچ چیزی نمیتونست این پیروزی رو تحقق بده بجز هماهنگی بین نیروهایی که در عملیات شرکت دارن. شاید اگر 8 شعبی شیعه به طور مستقیم وارد عملیات بود، این موفقیت به دست نمیومد.
اما آقای نوریزاده به این باور است که با در نظر داشتی این که تندروان داعش از غیر نظامیان به حیث سپر انسانی استفاده میکند، پاکسازی این شهر از نفوذ تندروان این گروه زمانگیر خواهد بود.
با توجه به اینکه داعش داره از سپر انسانی استفاده میکنه و مردم رو سپر بلای خود قرار میده، شاید تطهیر شهر یا بازپسگیری کاملش یه مقدار زمان ببره، اما از هم الان میتونم با قاطعیت بگم داعش جنگ رو باخته.
موصل که 2 شهر بزرگ عراق است، به مسابقه عمدترین پایگاه داعش تلقی میگردد. پس از دست دادن مناطق رمادی و فروجه، این آخرین پایگاه عمده داعش در عراق است که احتمالاً آن را به صورت کامل از دست دهد. اما به گفته آقای نوریزاده، پاکسازی داعش در موصل ختم آن گروه تندرو نیست، زیرا به گفته وای داعش فقط یک مجموعه نیست بلکه یک اندیشه و فکر است و تا زمانی که فقر، بیکاری و استبداد در منطقه باشد، همیشه این گونه اندیشه ها میتواند ظهور کند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
و این هم گزارش اخیری بخش. هنوز 8 نوامبر فرا نرسیده، اما رای دهندگان در ایالات متحده برای رای دهی با پای صندوق‌های رای می روند. در حال حاضر رای دهی قبل از وقت در 37 ایالت در سرتاسر کشور به منطقه واشنگتن جریان دارد. کارولین پرستی، خبرنگار صدای آمریکا، گشتی بر این مناطق نموده، از چشم دیدش از وست ورجینیا گزارش ارسال در کرچه که از من نسرین محمود عزیزی میشنوید. مردم آمریکا از اینکه گزینه رای دهی قبل از وقت را دارند خرسند هستند، تا به هر نوعی که شده بار مسئولیت دموکراتیک خود را که رای دهی است از شانه بردارن.
این یک عرف است. من هیچ وقت فرصت رای دهی را از دست ندادم.
امسال جو بروکرسن، باشنده وست ورجینیا، به زودترین فرصت ممکنه رای خواهد داد.
رای دهی های قبل از وقت بسیار راحت تر است. من آن را دوست دارم.
بروس جونز، حامی دونالد ترامپ، میگوید ما همیشه میخواهیم وقت‌تر از خانه‌های خود براییم و رای بدهیم، چرا که بعداً همه چیز بسیار پیچیده میگردد. 25 سال پیش فقط 7% رای دهندگان قبل از وقت رای داده بودند. اکنون این رقم به 30 تا 40% رسیده است. در انتخابات قبلی ریاست جمهوری در کارولینای شمالی 60% در رای دهی اولیه رای دادند. اکنون رقابت بین دونالد ترامپ و هیلری کلینتون در این ایالت تنگاتنگ است. در واشنگتن دی سی ریکارد رای دهی به 2500 نفر در اولین شنبه رای دهی رسید که این ارقام میزان بلندی را نشان می دهد. ایالت تکساس نیز ریکارد قائم کرد، طوری که تعداد رای دهندگان در روز اول رای دهی قبل از وقت در مقایسه با آخرین انتخابات ریاست جمهوری دو برابر گردید. در ایالت تنسی هنرمند مشهور جاستین تیمبرلیک رای خود را اعلام کرده و به دیگران تاکید میکند تا وقت رای بدهند. زن و شوهری که حامی کلینتون هستند در وست ورجینیا در قطار رای دهندگان ایستاده و میگویند که
من وقت را آمدم زیر آسان است، طریق ساده ی رای دهی است.
کی فلوید یک تن دیگر از رای دهندگان میگوید اگر آنها برای رفتن به پای صندوق های رای به پایکش نیاز داشته باشند، پس من خوشحال خواهم بود تا آنها را ببرم. اگر آنها برای آقای ترامپ رای می دهند که خوب، در غیر آن موتر ما صدمه خواهد دید. رای دهی اولیه اشکال خود هم دارد، زیرا با گذشت هفته ها شاید تغییراتی به وجود آید. جرمی میر از پوهنتون جورج میسن میگوید که در امریکا انتخابات وجود داشته که در هفته آخر یک اشتباه، تغییر سیاست یا بعض انکشافات جدید بین المللی چگونگی آرای مردم تغییر داده. اما این انتخابات در حال حاضر خوشایند نیست. ما از انتخابات خسته شدیم و دوست دارم که هر چی زودتر رای بدم. نتایج اخیر مرکز پژوهشی پیو نشان می دهد که رای دهی قبل از موعد در انتخابات امسال از 50 میلیون رای گذشته است که بی سابقه می باشد. این بخش اعظم از مجموع 130 میلیون رای دهنده است که پیش بینی شده در انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا اشتراک خواهند کرد. پیشگویی اوضاع جوی: کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7، آسمان صاف، قندهار 29-11، هرات 31-20، مزار شریف 29-17، فراه 32-18، بامیان 18-2 و غزنی بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4 درجه سانتیگراد خواهد بود. اجمال اخبار: نیروهای ویژه اردوی عراق کنترل ساختمان تلویزیون دولتی داخل موصل را به حیث بخشی از عملیات پسگیری آن شهر از گروه دولت اسلامی به دست گرفتند. سمی الریدی، یکی از فرماندهان نیروهای ویژه عراق، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که سربازان اردوی عراق شهرک گجلی در حومه موصل را تصرف کرده و با مبارزه شدید جنگجویان داعش مواجه شدند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که خواهان تحقیق در مورد دارایی‌های فرزندان نواز شریف صدر اعظم پاکستان در خارج از آن کشور شده بود، روز سه‌شنبه اعلام کرد راهپیمایی و مظاهرات امروز چهارشنبه در اسلام‌آباد را به تعویق انداخته است. برای اولین بار حکومت ایالات متحده آمریکا علنی از امکان حملات دهشت افغانی در هند توسط گروه داعش هشدار داد. سفارت امریکا در دهلی جدید شام سه شنبه با نشر یک اعلامیه از ادبای امریکا خواست تا در بلندترین سطح از هوشیاری برای حفظ و افزایش آگاهی های امنیتی خود استفاده کنند. قبل بر این در هشدارهای امنیتی از گروه های محلی دهشت افغان مانند مجاهدین هندی و یا لشکر طیبه نام برده می شد، اما این بار از حملات توسط گروه داعش هشدار داده شده است. ایالات متحده به ازبکستان پیشنهاد کرد که بر اساس بشردوستی یک سیاستمدار مخالف حکومت را که 22 سال را در حبس گذشتانده و در این اواخر 3 سال دیگر بر قید او اضافه شده آزاد کند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، حال همکاران ما سید سلیمان شاه، شافیه سردار و دکتر مومند در استودیو تشریف دارند. میخواین که بخش دوم برنامه سرویس پشتو را به شما معرفی بکنن. شما در کنار رادیوهایتان بمانین، به اخبار که تازه ترین هاست گوش بتین. همچنان در این برنامه گزارش های در مورد افغانستان و جهان خواهیم داشت. تا نیم ساعت دیگر برنامه سرویس دری را باز هم خواهید شنید.